أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در آخر جلسه گذشته بحثمون به مسئله دوازدهم رسید. فرمودن از ظاهر ان اعتبار اذنهما لیس حقا لهما کالخیار حتی یسقط بالاسقاط فلو اشترط فی ضمن عقدهما ان لا یکون لهما ذلک لم یؤثر شیئا. گفته شد در مسائل قبل لا یجوز نکاح و ابن الاخ او ابن الاخت علی الامت والخاله، شارع نهی کرده لا تزوج. آیا این حقیست برای این امه و خاله یا نه حکم شرعی؟ عمده تفاوت بین این دو عنوان با اینکه هر دو مجعول است به جعل شرعی از مجعولات شارع، چه به عنوان حکم سلام علیکم چه به عنوان حق، عمده تفاوتش اینه که اونی که حق است برای یک نفر، حالا چه در اینجا چه در جای دیگر فقه، اگر چیزی جعل حقا لأحد، خب حق اونه میتونه اسقاط کنه، میتونه ازش بگذره. اما اگر حکم شرعی است، نه، او اختیاری درش نداره و نمیتونه اسقاط کنه و ازش بگذره. عمده تفاوت بین حق و حکم هر جایی که این بحث پیش میاد و این دو عنوان مطرح میشود از همین حیثه که آیا قابل اسقاط هست یا نیست. ما در شرع موارد بسیاری از هر دو قبیل داریم، هم از قبیل حق و هم از قبیل حکم، هر دو گونه داریم. مثلا فرض لا یجوز زواج بیشتر از 4 تا، جایز نیست مردی بیش از 4 تا زن بگیره. حالا اگر این 4 تا زن همه هم با هم توافق کردن، تومار هم نوشتن که ما راضی هستیم 5 رو بگیریم، 6 رو نه، لا یجوز، گفتن اونها اثری در این حکم نمیگذار. اما حالا که 5 زن داره، وقتی این به اصطلاح تعدد پیدا کرد، باید شبهاشو بین اینها تقسیم کنه، حق القسم، هر کدوم حق دارن به ترتیب. مثلا آیا میتونه یک کسی حق خودش رو اسقاط کنه؟ بله، اینجا حقه. اینجا میتونه یک کسی نوبت خودش رو به دیگری بده یا اصلا به کلی از نوبتش چشم پوشی کنه و اسقاط کنه. میبینیم خیلی نزدیک به هم دو تا حکم داریم، یکی به صورت حکم شرعی است قابل اسقاط نیست، یکی به صورت حق قابل اسقاط هست. حالا در اینجا این که لا یجوز و عقد ابن الاخت او الاخ علی الامه والخاله، حل هو حکمون که بشود از سرش گذر نشود، قابل اسقاط نباشه، یا حقون، کدام یکی از اینها؟ مرحوم آقای خویی در کلامشون که اصرار داره که تفاوتی در ماهیت این دوتا نیست، عمده همین تفاوته، که هل یجوز الاسقاط او لا یجوز، تفاوت در این اثر و در این ثمره هست و هیچ ماهیتش فرق نمی کنه. و عرض کردیم به این مناسبت بحث های طولانی مطرح شده که آیا حقیقت و ماهیت حق و حکم یه چیزه یا نه ماهیتاً تفاوت پیدا میکنه و در نتیجه این چنینه و این یه اثرشه، این قضیه یکی از آثارشه. بله رساله های مختلف من جمله مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی هم حاشیه بر مکاسب و هم یه رساله مستقل در این باره که اونم لابلای همون حاشیه بر مکاسب چاپ شده. بحثش طولانی است این قلت قل هاون، ولی اون چی که در مجموع می شود بهش رسید و تصور کرد اینه که نه یه تفاوت ماهوی داره. حکم شارع یه چیزیست بینه و بین العبد و یه ترتب برش وجوب المتابعه و اینکه مخالفتش عقاب داشته باشه، حکم ثواب و عقاب شرعی دنبالشه ولا غیر. اما در حق هم وقتی جعل میشه قطع نظر از آسا، نحوه جعلش اینه چنه شارع داره یه چیزی را تو بغل زی حق میذاره، متعلق به او قرار میده، یه عنایتیست مربوط به او، اینه که این مال اوست. حالا در مال ملک مال تعبیر میکنیم، در این موارد حق همون طوری که وقتی کسی یه ملکی رو میخره یا حیازت میکنه و امثال اینها، من هاز ملک شارکن نداره این ملک را، این عین را که حیازت کرده میذاره تو دست توی بغل این صاحب ملک. در مورد حق تصویرش واقعا و ثبوتا اینه که نحوه جعل شارع، ولی اونم شارع قرار میده، ملکیت رو هم شارع قرار میده، کسی بدون جعل شارع که مالک نمیشه، اونم جعل شرعیست. اما اون نحوه جعل اینه که او را به عنوان یه شیء، یه چیز، شیء فوق المقوله، اینو قرار میده برای این شخص، تو مشت این شخص، تو بغل این شخص، به او میچسبونه که حالا او یه چیزی برش اضافه شد، حقوق از این قبیله. نه خیر، شارع براش قرار داده، حالا مصلحته، مصالحش آثارشه، شارع مصالحش رو میدونه، طلبکاری هم نیست تو کار، اما شارع برای مصالحی که براش مترتبه این کار رو قرار داده برای او. شما اون وقتی که میگی من اینجا ملک بابام بوده و مال منم هست، شما طلبکاری شما؟ نخه، اگر شارع از اول ملک قرار نداده بود، نه میدونم، پس شارع قرار داده، حالا شدی طلبکار، نه از شارع طلبکار باشی یا دیگران شدی طلبکار. بله حقم همینطوره، تا نداده بود چیزی نبود، اما حالا داد، البته یه ترتبش آثار که دیگران هر نمیتونن حق او رو تضییع کنن، ایزای حقش و امثال اینهاش، آثاری که خب داریم و حقوقی رو که میشموریم. بنابراین نه واقعا و در ماهیت بین حق و حکم در تصور عقلایش تفاوته، همه عقلا هم حقوقی که دارن همین جوره، ولذا حالا در حقوق به اصطلاح جدید و حقوق غربی و امثال اینا هم همه جا بحثایی دارن در رابطه با منشأ حقوق، چطور میشه یه حقی برای کسی زاییده میشود. ما میگیم جعل الهی است، اما اونایی که حالا اختصاص به جعل الهی نمیدن یا ندارن، اینو حقوق هم با این حال دارن در جوامعشون. یه چیزایی رو به عنوان حقوق، منشأ این حقوق چیه؟ آیا طبیعت مثلا یا مصالح عامه است؟ قراردادهای عقلاییه و امثال اینها بحثایی دارن. کتاب چند جلدی این آقای سمهودی و امثال اینها خب در این رابطه ها نوشته شده و تحقیق شده. نمیشه، اونا حق نیست، اونا حق نیست، نه ما تابع بنای شرعی. حالا اگر یه جایی بنای عقلا باشه، شارع هم رد نکرده باشه، باز از همون جا جعل شرعی رو استکشاف کنیم که شارع هم این رو امضا کرده و قبول داره. گاهی هم اینجوره. بله، بنابراین اساس بس اینه. اما حالا ما وقتی شارع دو تا بیان داره، دو تا مطلب داره، نمیدونیم حالا این حق یا حکم چگونه باید استکشاف کنیم. دو راه داره. یک راه از آثارش، اگر مثلا در همین مسئله دو تا روایت داشتیم، یه روایت داشتیم، دلیل خاص داشتیم، همین نکته ای رو که حالا در متن متعرض شدن، سیدم متعرض شده که میگوید لا یسقط بالاسقاط، این کلمه رو داشتیم در یه روایت، میگفتیم فهو حکمون لا حق، از ادله‌ای که پیرامونشه بالمناسبت آثاری که این میفهمیدیم. و اگر این نشد، این یه راهشه. یه راهش هم این است که از خود اون دلیلی که این رو جعل کرده روش کاوش کنیم و استفاده کنیم. مثلا به عنوان مثال، اگر در همین جا تو همین ادله در جعل این حکم، به جای این که بگوید لا تزوج ابن الاخ و الاخت کذا، می فرمود به این که لل امت و الخاله ان یمنع من تزویج ابن الاخ و اخت، لهو ان یمنع، این می شد چی؟ می شد حق. این ظهور لفظ.
آیا در حکم امرنه هست؟
اجازه. بله، در اینجا هم هست، فرق نمی کن، فرق نمی کن، چرا اونجا هم هست. بنابراین راه دومش، حالا غیر از اونی که صریحاً به اسقاط و عدم اسقاط تصریح بشه در روایت، در این گونه جاها میشه گاهی از خود این لفظی که حکم اولش رو بیان، همون حکم و جعل رو بیان کرده، فهمید که آیا این جعل به نحو حکمه یا به نحو حق. متاسفانه بله، چی؟ خب همین که فرموده لا تزوج، حالا ببینیم اینجا صبر کن. اگر اونجور بود، من دارم برای این که خوب شیر فهم بشه یه همچین مثالی رو جعل میکنم، اگر در روایت بود که نبود، اگر اونجور بود خب روشن بود که حق و لهو در متن هر دلیلی هر جا لهو کذا، لام یه نوع اختصاص ازش فهمیده میشه، اون اختصاص حالا اختصاص ملکیت یا حقیقت یا هر چی، این میشد دلیل بر حق لهو کذا. اما وقتی اینو نداریم، اونی که داریم لا تزوج، این لا تزوج فی نفسه تاب هر دو رو داره. لا تزوج از این جهت الا به اذنهما، پس حق اوناست، یا نه شرعیه ولی مقیده، یه حکم محدوده و با یک غایتی از بین میره. در احکام شرعی همه جا همینطوره، حکم وجوب صوم مثلا، کتب علیکم الصیام، یه حکم شرعیست بلا اشکال، اونجا صحبت حقی در بین نیست، در این حال خب یه شرایطی داره، یه غایاتی داره و امثالی. اینجا کدومشه حالا؟ اینجا چیزی از خود الفاظ استفاده نمیشه. اما یک بیان اینه که بگیم این لا تزوج الا به اذنهما اطلاق داره، ولو اسقاط کرده باشه. ممکنه در فرض قبل، در مدت قبل، زمان قبل اسقاط کرده باشه، شارع اینو قید نکرده الا به اذنهما داره، نگفته الا به اسقاطهما، نگفته الا به اذنهما او اسقاطهما، اطلاق داره از در اسقاط. معناش اینه که سواء این که اسقاط کرده باشه یا نکرده باشه، لا تزوج، این اسقاط این اطلاق نتیجه میده، پس قابل اسقاط نیست. قابل اسقاط که نیست، مثل دیگه که بگی لا تسقط میشه حق، میشه حکم، نه حق. و الا اگر حق بود اسقاط میشد. نخه از کجاست؟ الا به اذنه ما شارده. من اول این عبارت رو گفتم تیکر رو، اون وقت توجه نمی کنی. بله، نه، در احکام شرعی همه جا استثناءات داره، استثناءات که محدود نیست خیلی جا. نه خیلی، نه نسبت به خودش، نه دیگه نسبت به یه چیزی دیگه که نیست. این یه بیان که بگیم اطلاق و دلیل. خود این اطلاق یکفی که دلالت بکند بر این که این حکم است ولا حق، و الا باید یه استثنای دیگه هم بهش میخورد که این نخورده. این بیان را خب دیده باشید، مرحوم آقای حکیم روش تکیه میکنه. ممکنه بیایم بگیم نه، این روایات اطلاق از این نظر نداره، در مقام بیان احکام مترتبه بر او که یکیش اسقاط و عدم اسقاط مثلا نبوده تا از این نظر اطلاق پیدا کنه. بله، یه راه دیگه داریم، میگیم بالاخره این قبل الاسقاط که این حکم ثابت بود، حالا اسقاط کرد، این عمه و خاله رو داره، این حکم دربارش بود که لا یجوز عقد ابن الاخ ابو الاخ علا علیهما، این حکم بود، حالا اسقاط کرد، نمیدونیم بالاسقاط سقط ام لا، حکم بود یقینا، حالا شک داریم در سقوط، استصحاب میکنیم بقایش رو و بازم نتیجه میگیریم که پس ساقط نمیشود. بله، لازمش اینه که به اصطلاح و حق باشه، کاری به اون نداریم، حالا لازمش اینه که حکم باشه نه حق. ولی عملا این حکمی رو که الان میخواییم لا یجوز، فایده نداره اسقاطش، اثر نداره، چون دلیلی ندارید برای اینکه اثر داشته باشه، استصحاب میکنید. استصحاب کافی است برای نتیجه گیری این مطلب. مرحوم آقای خویی بلاغا، ما که قبول داریم، حالا آقای خویی که تشکیک میکنن در شبهات حکمیه، استصحاب شبهات حکمیه، در این حال به اصطلاح به این تمسک میکنن و به خصوص صریحا مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه بر عروه به همین استصحاب و عدم و تأثیر الاسقاط اتکال میکنن. در حال امروزی چطور ما یقین به حکم پیدا کردیم؟ شک در حق داریم. برای چی؟ حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ میدونم نمیخوایم بگیم حالا کلمه حق رو هم بذار کنار، عمده الان بحث ما اینه، یعنی اونی که میخواییم نتیجه بگیریم از این حق حکم اینه که حالا وقتی این خانوما اسقاط کردن حق خودشون رو، آیا اسقاط میشه یا نمیشه؟
ما
اینو میخواییم. ما جای دیگر کار نداریم فعلا اینجا، ما این اثر رو میخواییم. بله هر جای دیگه هم که شکمون از نظر این اثر باشه، اثبات کردن عنوان حق و حکم ممکنه در یه جاهای دیگری هم مؤثر باشه. مثلا اول مکاسب که شیخ این بحث رو باز کرده و عرض کردم این حاشیه هست، به چه مناسبت آمده؟ اولش تعریف میکنن بیع رو، مبادلت و مال به مال، بعد میگن آیا در خرید و فروش حق میشه بیع کرد؟ شما نشستی یه جایی تو مسجد، حق داری نسبتی به این مکان، ملکت نیست، حق داری، میتونی معامله کنی، خرید و فروش کنی، در مقابل این حق پولی بگیری به او واگذار کنی؟ میشه؟ ها؟
چه
اشکال داره؟ ها همین اشکال ها. نه این حقه، حقه یا نه؟ فقط لا یجوز لاحد، تا وقتی که کسی در این مشترکات مثلا تصرف داره مزاحمش بشه. نه همین اول کلامی سرقفلی از همین گور در اومده، از همین گور در اومده. این سرقفلی چی چیه؟ این چی چیه؟ اینا سابقه پیشینه و غیر زاله، همه اینا چی چیه؟ مغازه رو به تو اجاره داد یک ساله، سر سالم خلاص شد، را تو بگی برو چه حقی؟ چی؟
نه
بله حالا حق داره، یعنی میتونه، یعنی کسی هم جایز نیست مزاحمش بشه، اما بتونه پول بگیره به دیگری واگذار کنه؟ نه، همونجا آقایونم میگن او میتونه از اینجا پاشه بره، اما وقتی پاشد رفت دیگه باز هر کسی زودتر اومد، نمیگه من به این به من پول داد من پاشدم، حالا هر چی به هر شکل رحلشو گذاشته به هر شکل.
پس سوالم اینجا بود آقا، اگه اینجا میتونیم قدر متیقن در هر مورد اگه متشکریم حکم ثابته، اما حالا
حرف حسابی، حالا اون میشه روی اون مبنا که بگیم حکم. بله حکم عنایت اضافه میخواد رو مبنایی که ما عرض کردیم. بله حق عنایت اضافه میخواد، هر جا هم در جعلش شک بکنیم میتونیم بگیم نه دلیلی بر این عنایت اضافه که نداشتیم، اصل عدم این جعلش،
یعنی اصل حکم.
بله مگر اینکه معونه اضافهش اثبات بشه. این صحبت در اصل مسئله. حالا چند فرع بر اینجا مترتب شده و اضافه فرمودن. یک، اولا مثال میزنم، فلوشترت فی ضمن عقدهما ان لا یکون لهما ذلک لم یؤثر شیئا، حتی اگر ضمن عقد همون روزی که این خاله یا عمه رو ازدواج میکرد با شرط کرد که تو حقی نسبت به ازدواج با دختر برادرت یا دختر خواهرت نداشته باشی که بتونی ممانعت کنی، حق ممانعت نداشته باشی، حق الاذن نداشته باشی، نه لم یؤثر، حکم شارعه، حکم رو که با اشتراط نمیشه عوض کرد. حالا این اذن نداشته باشی، اذنش او داره شرط میکنه، حالا این ضمن عقدم میپذیره که حق نداشته باشد، این اذن نیست، اجازه بده.
نه. نه. حق شرعی
هم. بله حق. حکم شرعی نباشه نمیتونه، این بنابراین شرطش فاسد. ولوشترت، اما اگر شرط بکند ضمن العقد ان یکون لزوج العقد على بنت الاخ او الاخت فالظاهر کون و قبول هذا الشرط اذنا. اما اگر این شرط همون ضمن عقد به این لسان بود، نه اون لسان ان لا یکون لک کذا، این لهو هست، ان لا یکون نمیشه برای شرط کرد، اما چون حکم شرعی است، حکم هست، دست اونیست که بگه باشه یا نباشه. اما اگر این گونه شرط کرد که من شوهر بتواند عقد کند بر دختر خواهرش یا برادرش، ان یکون للزوج العقد على بنت الاخ او الاخت فالظاهر کون قبول هذا الشرط اذنا، فالظاهر کون قبول هذا الشرط اذنا. این مطلب رو سید در عروه به این تعبیر گفته، نعم اذا اشترط علیهما فی ضمن عقدهما ان یکون له العقد على ابنت الاخ او الاخت از ظاهر از صحه، این شرط صحیحه و نتیجه بخشه. بسیاری از محشین عروه اینجا اشکال کردن به مرحوم سید که نه اینم شرط خلاف سنته، شرط خلاف شرعه. من جمله هم خود مرحوم امام در حاشیه بر عروه اونجا میگن رولج از شرط الى سقوط اذنه فظاهر بطلان و شرط، اینو ذیل عبارت این سید دارن، اما با این لو، با این تردید که اگر مقصود سید اینه که ضمن العقد شرط شده باشه که اذنش ساقط بشود، نه اذنش ساقط شدنی نیست، این حکم شرعی است، پس این شرط باطلون. مرحوم آقای گلپایگانی در همون جا خلافاً لین محشین متعدد ایشون میگن از ظاهر ان الشرط المذکور ان لم یقید بالرضا ولا بعدمه یکون به منزله الاذن فیصح العقد ما لم تظهر الکراه. نه این عبارت با اون قبلی فرق میکنه، این وقتی در ضمن عقد در شرط میکنه ان یکون لیل ازدواج با این و اون، اونم قبل تو رو میگه، دنبال این ضمن شرط ضمن ایجاب آمده، اونم داره دنبالش قبل تو رو میگه، یعنی ان لا یکونه رو داره قبول میکنه بدون مقید شدن به این که حالا من اون وقت اذن بدم یا ندم، من دون تغییر بالاذن و عدمه، این خودش الان رضایته، این رضا اون و یک نوع اذن تلقی می شود به منزلت الاذن که انه از حالا داره اذن میده، لازم وقتی که میخواد بره برای این ازدواج دختر خواهر و برادر اجازه بگیره باید قبل العقد اجازه بگیره، بعد العقد که میشه اون اجازه بعد، اذن بگیره باید قبل العقد باشه معمولا که آه خانم من میخوام یه همچی کاری بکنم شما اذن میدید، مثلا میگاره. حالا اینها اینجا هم همون قبل العقد بر ابنت الاخ او الاخته، حالا قبلیت به طول زمان بیشتر تفاوتی نمی کنه، داره از حالا اجازه میگیره، اذن میگیره، و اینی که بگه ان یکون لی کذالک اونم میگه قبل تو، این میشه اذن.
عقد اول محقق نشده باشه نسبت به عقد دوم اذن نمیده،
چرا؟ الان وقتشه، بعد از اینکه محقق شد که دیگه غلط میکنه، محقق نشد اذن باید قبل عقد دوم باشه،
عقد اول تا محقق نشده نسبت به عقد دوم اسم.
خیلی خوب، از همین حالا داره اجازه میده نسبت به او ضمن همین عقد تا گفت قبل تو، هم عقد خودش محقق شده هم اذن او. میدونم الان داره میگه قبل تو، تا گفت تو چی میشه؟ ها؟ چی میشه؟ زنش میشه؟ حالا همراه اونم اذن داده. تو همین قبل تو یعنی اذنم داری.
قبل از قبل تو.
همراهش قبل توش داره اذن میشه. بله؟ اونم اشکال نداره. حالا من روی این اشکالات این دو تا برادر آقای سبحانی اونم اشکالی نداره، اونم اشکالی نداره. بنابراین این استظهاریست که مرحوم آقای گلپایگانی کردن و از این جهت میگن این فرع اشکالی نداره. در همین متن وسیله هم پیداست که مرحوم امامم باستبالحسنم به همین معنا توجه دارن و برگشتن و دیگه تغییری در این عبارت نمیزنن. میگن و روشترت علیه ما ان یکون کذا. بله، فظاهر همین استظهار آیه فظاهر کون و قبول هاز شرط اذنا، همین استظهاری که در کلام ایشون بود اینا هم دارن در حال. بنابراین نتیجه مسئله روشن. نه لو رجع انه قبل العقد، ولی اگر اینو ضمن عقد گفت، حالا بعد از اینکه عقد عمه و خاله تموم شد واقع شد، بعد گفت نه حق نداری اونا رو بگیری، رجع عن الاذن، اذنشو پس گرفت، بله دیگه جایز نیست. مسئله قبلا مطرح شد، وقتی که اذنو پس میگیره که ان لم یکن. حالا ضمن عقد این این عبارت گفته شده، این به ما این که حاکی از اذن بود به درد میخورد. حالا این اذن نیست که حالا داره پس میگیره، مضر به اون عقدم نیست. عقد سر جاش معلوم شد، این عمه و خاله پیر زن کلاهی گذاشتن سر این آقا، فعلا باش توافق کردن یا قبل از عقد احتیاط کرد، آقای محمدی احتیاط کرد قبل از عقدم اذن گرفت، اما حالا بعدش برگشت. نه خیر، نه خیر، چون حکمه اذنش اذنه. اذن در مسائل قبلم گفت، یعنی مسئله قبل مستقلن همینو مطرح کردن، اگر اذن قبل از برگرده ازش قبل العقد بر اون ابن بنت اخ، اون باطل میکنه اون رو. بله اگر بعد از عقد اونا بود دیگر رجوعش لم یا از سر شیعا.
حالا اگه زوج بگه من تو رو به عنوان زوجیت قبول کردم به شرطی که با دختر خواهر یا دختر برادر بدم ازدواج کنم، تو تخلق شرط کردی پس مشروطم باطل.
نمیتونه اونو بگه، اگه اون شرط رو بکنه اون قسم نه اولیه خودش میشه شرط خلاف کتاب و سنت، میشه باطل شرط. الا شرطن خالف الکتاب او سنه.
نه مرد شرط خلافی کتاب و سنت نکرد.
چرا؟ داره میگه شر به این که این کارو بکنم به اذن شما یا نه بدون اذن شما.
یعنی اینجا اذن نمیخواد این اگه وقت شرط کنه.
نه نمیتونه، این میشه خلاف کتاب و سنت. این همون فرع اول، ببینید این یکیه که فروع را بهش عنایت کنید، اینایی که ازش گذشتیم.
اگه توی معامله شرعی من یه به اصطلاح شرطی رو در ضمن عقد انجام بدم، اون آقا تخلف شرط کرد، من میتونم معامله اون برگردم.
اون بحث تخلف شرط خیار فسخ میاره، اینجا شرط اونجوری که نمیتونست بکنه طبق فرع اول.
من تو رو به یه عمه چهار حال عمه بسیاره، من تو رو به ازدواج خودم در میارم، به شرط که فردا دختر خواهر یا برادرت هم بگیرم.
نمیتونست اونجوری نمیتونست بگه، مگر به این شکل دوم بگه که استثار کنیم اذنه. بسیار خوب، اجازه داد، بعد بخواد از اذنش برگرده. نمیدونم کرد ولی کن حالا از اذنش بر میگرده. قبول کرد که عقدی که واقع نشد بر او هنوز که بله آقا؟ بله فره اول که خوندیم بله. ولو شرطن ان له ذلک ولو مر رجو. از اول مرد زرنگ بود، پیشبینی کرد که این ممکنه الان اذن بده ضمن این عقد، بعد از اذنش برگرده. آمد گفت نه، به شرط این که بعدم بر نگردی. الان به همون تعبیر دومی در اون حدی که گفت که لهو ان یتزوج بهما، بعدم گفت به شرط این که از این اذنت بر نگردی، نه این شرطش باطله، برای اینکه عدم الرجوع عن الاذن دست اونیست، حکم شرعیه، این اذن است و میتونه برگرده. حالا چه حکم باشه چه حق باشه، الا به اذنهما. اذنهما وقتی پاش اومد تو کار اختیار شد داد دست اونا. بخواد بیاد اینطور میشه شرط فاسد. حالا شرط فاسد مفسد عقده، املا نه، بگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، اشکالی نداره. ولو شرط ان له ذلک ولو مع الرجوع به حیث یرج، نتیجهش اینه که پس اذنش ساقط بشه. فالظاهر بطلان و شرط، این شرط باطله، به همون بیانی که قبلا در این باره شد. این مسئله هم تمام. مسئله بعد مسئله سیزدهم، لو تزوج بالعمت و ابنت الاخت و الخاله و ابنت الاخت و لو تزوج بالعمت و ابنت الاخ و الخاله و ابنت الاخت و شکف سابقت منهما، اگر این دو عقد ازش واقع شده. حالا دو مثال، دختر خواهر و خاله یک، دختر برادر و عمه دو، نسبت به این دو مورد عقد واقع شد. بعد حالا شک میکنه که کدوم اول بود و کدوم دوم. آیا اول عقد این دخترا بود که خب یجوز و بعدش عقد خاله و عمه طبق بحثای قبل، یا نه عقد خاله و عمه اول بود فلا یجوز عقد اینها الا به اذنهما، حالا اگر اذنم نبود حالا اجازه بده. پس نیاز داره به اذن یا اجازه؟ شک کرد، از بس عجله داشت و میخواست به شب جمعهش برسه، اصلا تاریخی ضبط نکرد، شک کرد. حالا شک گاهی تردد بین فاصله چند روز، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال فلان، خب کمتر پیش میاد، اما گاهی هم ممکنه فاصله یه ساعت باشه، نیم ساعت باشه، حالا یادش نیست کدوم اول بود کدوم دوم. میدونه در ظرف همین شب جمعه این دوتا عقد رو خونده، اما کدوم اول و کدوم دوم، شک میکنه در و شک کف سابقه. لو تزوج بالعمت و ابنت الاخت و الخالت و ابنت الاخ، بله لو و ابنت الاخ و ابنت الاخت، و شک سابقت من هما حکم به صحه، میگیم هر دوش درسته، حکم به صحت العقدین. چرا؟ یه بچه روشن و سرراست، اصالت و صحه، دو تا فعل از این آقای مکلف متدین مثلا واقع شده، حالا زمان گذشته شک میکنه، انشاءالله احتمالش در اون وقتی که عقد میخونده توجه داشته و خب دیده نه عقد بنت اول خونده بعد رفته سراغ عقد عمه و خاله، مشکلی نداره و صحیحه، نتیجتا هر دو عقد میشه صحیح، هم عقد عمه هم عقد این دختر، چون احتمال صحت درش هست، یحمل علی الصحه اصالت الصحه ولو فی فعل نفسه، چون این مربوط میشه به شک درباره کار خودش که نمیدونه کارشو درست انجام داد یا نه، اصالت الصحه قاعده عام نیست، کلما شک در این که فعلی که انجام داده چنین یا چنان، این اتفاقا یه مسئله عام البلوایی سر تا سر. شما الان از سن بلوغتون 10 سال، 15 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال آقای مهدی پور گذشته، حالا شک میکنه اعمال گذشتهش، معاملاتی که انجام داده، خونه اجاره کرده، خونه خریده، خونه فروخته، عوض کرده، آیا درست انجام داده معاملاتش رو املا؟ نخه در فعل نفسه چیکار میکنین؟ همین موارد رو، همه اینهایی رو که شک میکنید از سر دو مرتبه انجام میدید و ازدواجی که کردید هر شب دو مرتبه عروس کشی میکنید، نه جواب بده دیگه همین رو، نه درم همین، نخه نه، اصالت و صحه فی فعل نفسه عنوان مستقل داره، بله اغلایی هم هست، هیچ کدوم از اغلا الان اگر شک میکنن، شک هم که بیاره، خیلی وقتا مطرح میشه برای انسان یادش هم نیست، انسان چگونه نماز خونده، چگونه روزه گرفته، چگونه بیعشو انجام داده، ازدواجشو انجام داده، آیا این شرایط رو رعایت کرده یا رعایت نکرده و غیر ذالک، اینجور شک ها سر تا پای زندگیمون پره، ولی اعتنا نمی کنیم رو چی؟ رو همین اصالت الصحه. ازدواج که فعلی دیگری است کاری نداره. بله آقا؟ ازدواج که فعلی دیگری است. احتمال؟
ازدواج.
ازدواج چرا فعل دیگری است؟ خودش خوند، وکالت داد بهش، خودش خوند، مثل شما میخواست پنهونی و یواشکی بخونه کسی نفهمه. نمیدونی؟ اتفاقا عقدم خودش خوند. چرا؟ حالا بعد از مدتی شک داره که آیا اونجا درست خون یا نخون، یه تشکیک در مسادق نه زیاد. بنابراین اصالت و صحه خودشی عنوان عام میست در این گونه موارد. مرحوم آقای خویی یا نه نیاز به اصالت و صحه نیست، اینجا استصحاب داریم و استصحاب مسئله رو حل میکنه. عقد دخترها که واقع شده، فقط نمیدونم این عقد این دخترها بعد از عقد عمه و خاله بوده یا قبل، اگر قبل بوده هیچ مشکل نداره، اگر بعد بوده مشکل داره، به عبارت دیگر اگر عقد عمه و خاله قبل بوده است، عقد این دخترها اشکال پیدا میکنه و الا که اشکالی نداره. عمومات حل و غیر ذالک میگه یجوز، فقط مورد اشکال این استثناست که اگر قبلا عمه و خاله رو عقد کرده مستثناست. نه در اینجا استصحاب و عدم تزویج عمه و خاله الا زمان تزویج دخترها جاریست و نتیجتا نه عقد عمه و خاله قبل نبوده، پس مانعی از این ازدواج نبوده. برای رفع مانع همینقدر یکفی که به این استثاب بگیم قبل نبوده، نمیخوایم اثبات کنیم که بعد بوده است، نه قبل نبوده. ولا یعارضه استصحاب عدم تزویج دخترها الى زمان ازدواج عمه و خاله، بگیم عقد مقابلش هم هست و این دو استصحاب با هم معارضند، نه استصحاب عدم تزویج عمه و خاله الى زمان ازدواج دخترها لا یثبت که پس ازدواج این عمه و خاله بعد از دخترها بوده. اینجا باید تأخیر ثابت بشه تا موجب بطلان بشه، تا موجب به اصطلاح تعارض بشه با اون اصل، و این تأخیر رو نمیتونه اثبات کنه، پس بنابراین معارض نداره. این بیان آقای خویی علیه الرحمه. حالا در این حال روی این بیان یک کاوشی کنیم. نه، صوری که در اینجا داریم بیش از ایناست. اربع صور فرض کردید هر دو مجهوله تاریخ هم، نه یمکن احدهما معلوم باشه، و اگر احدهما معلوم است کدوم معلومه؟ عقد عمه معلومه یا عقد دختر؟ کدوم تاریخشون معلومه؟ آیا در همه این صور این چنینه یا نه؟ ممکنه در بعضی از صور بیان آقای خویی مورد اشکال قرار بگیره. انشالله آقای بجیدی دستور میدن فردا انشالله.